بسم الله الرحمن الرحیم. احوال متعلقات فعل است. عنوان این باب با وجه تسمیه اون بیان شد و بحثمون امروز در این قسمت است که گاهی از اوقات فعل متعدی را نازل منزله لازم قرار میدن و این که فعل متعدی نازل منزله لازم قرار داده بشه معلوم است که مفعول اون به کلی حذف می شود، یعنی نسیان منسی یا به کلی از بین میره و مفعول مثل این است که نبوده. مصنف میگوید همین که فعل متعدی را نازل منزله لازم قرار بدهیم، این دو قسمه. گاهی خود این فعل متعدی با این که مفعول نداره و مفعولش نسیان منسی یا شده، کنایه از مفعول خاصه، یعنی خود همین فعلی که مفعولش نسیان منسی یا شده کنایه قرار داده شده از اون فعلی که دارای مفعول خاص است. بحث رو خوب دقت بفرمایید که عنوان بحث گم نشه تا برسیم به شعبات و تقسیمهاش. عنوان بحث اینه که فعل متعدی را نازل منزله لازم قرار بدیم، این عنوانش. حالا این دو قسمه. گاهی همین فعل متعدی که نازل منزله لازم شده، سلام علیکم، کنایه از یک فعل دیگری است که اون فعل متعلق شده به مفعول خاص، و گاهی چنین نیست. فعل متعدی نازل منزله لازم شده و کنایه از یک فعل دیگری که دارای مفعول خاص باشد، کنایه از اون هم نیست. اینو گم نکنید. ما دو سه روز روی همین عنوان بحث داریم. پس دو قسم شد. امروز بحثمون در اون قسمی است که فعل متعدی نازل منزله لازم بشه و کنایه از فعل دیگری که دارای مفعول خاص است، کنایه از اون فعل نباشه. بحثمون روی اینه. چرا این رو مقدم داشتیم، این قسم رو، این شعبه رو چرا مقدم داشتیم؟ میگیم به خاطر اینکه این قسم بحثش کمتره. هرچه که خلاصه تر است عزیز تر است و مقدم تر است، و هرچه که طولانی تر و دنبال دار تره این ملال آور تر است. شما اگر برید در مغازه نونوایی که بخواهید نانی تهیه کنید، اگر 10 تا 5 تا 6 تا بخواید باید برید توی نوبت. اگر یکی بخواهید، چون بحثش کمتر است شما را بر دیگران مقدم می دارند و احتیاج به نوبت ندارید. پس این قسم مقدم می شه. حالا این قسم مثل چی و چرا این کار رو میکنند؟ یه مثال میخواید، یک دلیل میخواید؟ مثالش بهترین بهترین آیه شریفه، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. شما میدانید علم یعلمو متعدی به کار میره، اسم مفعول هم داره به همین دلیل. خب حالا که متعدی به کار میره در این آیه شریفه کو مفعولش؟ مفعول حذف شده. حذف شده نسیان منسیا شده یا نویان منویا شده؟ میگیم نسیان منسیا شده. حالا چه فرق است بین نسیان منسیا و نویان منویا؟ فرقش اینه که در نسیان منسیا دیگه مفعول ابدا در تقدیر نیست که ان لم یکن شیئا مذکورا، ولی در نویان منویا در لفظ نیست اما در تقدیر هست که المقدر و کل مذکور. در این آیه نسیان منسیاست نه نویان منویا. این مثالش. حالا علتش چیه؟ علتش اینه که ما میخواهیم مفعول ما که هست شد فعل ما افاده عموم کنه. اگر مفعول ذکر میشد افاده عموم به این طریقی که حذف بشه نداره. حالا آیه رو خوب دقت کنید. آیا مساویند آنان که میدانند با آنان که نمیدانند؟ خب چی رو میدانند؟ چه علمی رو میدانند؟ چه هنر و فن و پیشه ای را میدانند؟ چی؟ منظور چیه؟ آیه مطلق فرموده آیا مساویند آنان که میدانند با آنان که نمیدانند؟ خب چی میدانند؟ چی نمیدانند؟ در چی مساویند؟ میگی مفعول حذف شده برای افاده عموم، یعنی هر کس هر چرا که بداند ولو خارکنی، با اون که همین را نمیداند برابر نیست. هر دانسته ای با هر ندانسته ای برابر نیست. اون روز عرض کردم در عظمت علم شما هیچ کلامی از هیچ دانشمندی نمیتونید پیدا کنید که به اندازه این آیه باشه. اگر شما دارید به ما نشون بدید، به شرط اینکه این آیه رو کسی از عمق بفهمه ها. این احتیاج به دقت داره، احتیاج به معانی و بیان داره. ولا بدید دست یک صرفی نحوی بگید که این آیه رو معنا کن. میگه آیا مساویان آنهایی که میدانند با آنهایی که نمیدانند؟ خب نکتش چیه؟ دقتش در کجاست؟ دقت رو باید از اینجا بگیری. یعنی مساوات و عدم مساوات در چی گذاشته شده؟ در مفعول گذاشته شده یا در فعل؟ در فعل گذاشته شده. یعنی دانسته با ندانسته برابر نیست. در مفعول مساوات رو قرار ندادیم، نگفتیم اون که نحو رو دانسته با اون که نحو رو ندانسته برابر نیست تا عظمت مال نحو باشه، نگفتیم اون که طب رو دانسته با اون که طب رو ندانسته برابر نیست تا عظمت فقط مال طب باشه. اینجا عظمت مال چیه؟ مال دانسته. تو دانا باش هرچه را که بدانی ارزش داره. دانسته ارزش داره. البته دانسته ها اون وقت طبقه بندی میشه، یه دانسته ای ارزشش بیشتره، یه دانسته ای ارزشش کمتره. خیلی آیه مهمه ها، خوب دقت کنید. نمیدونم حالا کاملا براتون روشن شد یا نشد. خب این یک قسم. اینجا باید یک دقت دیگری بکنید و اون اینه، مصنف شما میدانید کتابش رو از کجا گرفته؟ از سکاکی گرفته. حالا ما امروز میخواییم بحث سکاکی، یعنی بحثی رو که سکاکی کرده بیاریم و بحث مصنف رو بر او سوار کنیم، چون بحث های مصنف از اونجا گرفته شده و ریشه از اونجا گرفته، ما باید امروز اون بحث رو تعقیب کنیم. سکاکی یک بحثی داره در الف و لام. وقتی میرسه به الف و لام، الف و لام جنس، میگه ما این نوع الف و لام رو حمله بر عموم میکنیم برای این که ترجیح بلا مرجح لازم نیاد. مثلا مثل چی؟ مثل الرجل خیر من المرأة، جنس مرد بهتر است از جنس زن. خب اینجا بگیم که یعنی اون مرد مشهدی بهتر است از زن، یا اون مرد تهرانی بهتر است از زن؟ خب اگر ما یک مرد مشخصی رو، یک جنس مشخصی رو بخواهیم در نظر بگیریم، ترجیح بلا مرجح میشه. میگن چرا مرد مشهدی بهتر از زن باشه اما مرد تهرانی بهتر نباشه؟ ترجیح بلا مرجح میشه. پس راه چیه؟ راه اینه که حمله بر عموم کنیم، بگیم هر مردی از هر زنی بهتر است، اینجوری بگیم. این بحث رو در الف و لام پیاده کرد. بعد وقتی رسیده به اینجا که در باره حذف مفعول بحث میکرده، اینجا که رسیده گفته ما اگر مفعول رو نسیان منسی یا کنیم، این حمل بر معنای چی میشه؟ عموم میشه به طریق المذکور. به طریق مذکور به کجا برگشته؟ به بحث الف و لام. مصنف در کتاب سکاکی به طریق المذکور رو راجع کرده و برگردونده به کجا؟ به الف و لام جنس. و این دوتا بحث با هم مناسبند. پس چنون که در الف و لام جنس چنین می کردیم و معنای استغراق می فهمیدیم، در اینجا مفعول رو حذف می کنیم برای افاده چی؟ عموم. یعنی هر کس هر چرا بداند. ببینید معنای عام داره، هر کس هر چرا بداند، با اون کس که اون را نداند مساوی و برابر نیست. این هم گرهی که در کلام سکاکی بوده و اینجا الان برای ما روشن شد. خب بعد میرسیم به قسم اول. حالا این قسم اول به کجا میخوره؟ به اون جایی میخوره که من ابتدای این درس گفتم مفعول رو که نسیان منسیا کنیم دو قسمه. قسم یک قسمش اینه که مفعول حذف شده و خود فعل کنایه هست از یک فعل دیگری که دارای مفعول مخصوصه. حالا امروز انشاءالله ما در همون قسم اول بحث میکنیم، این قسم رو بعدن بحث میکنیم، چنون که شارح هم بعدن بحث کرده و همین قسمی که عرض کردم طولانیه، دامنه داره و گسترده هست، همین قسمیه که کنایه از مفعول خاص باشه. حالا این قسم رو عبارت چه دقت کنید. می فرماید و هو، یعنی این قسم اون چنانه ای که نازل منزله لازم شده، چند ضربه؟ دو ضربه. به علت این که این قسم یا قرار داده میشه، این ضمیر رو شأن بگیرید بهتره، لأنه اما ان یجعل الفعل مطلقا، به علت این که شأن اینه، یا قرار داده میشه فعل به طور مطلق، حال کونیه مطلقا، یعنی در حالی که مطلقه، از غیر اعتبار عموم یا از غیر اعتبار خصوص در او و از غیر اعتبار تعلقش به مفعول. خب این تفسیر میدونید مال چی بود؟ تفسیر ای من غیر اعتبار عموم او خصوص مال چی بود؟ مال مطلقا بود. پس مطلقا یعنی اون فعلی که ابداً درش توجه به مفعول نشده و به بیانی که عرض کردم یعنی مفعول درش چی شده؟ نسیان منسی یا لا نفیان منوی یا. خب یا کنایه هست از اون فعل، از خود اون فعل در حال بودن اون فعل متعلق به مفعول مخصوصی که دلالت کرده بر اون مفعول مخصوص قرینه. حالا اگر بخواد مفعول مخصوص رو هم تازه بفهمونه باید به کمک قرینه باشه. او لا یجعل کذالک، یا چنین قرار داده نمیشه. چند قسم شد؟ دو قسم. این همون دو قسمیه که من از خارج داشتم براتون تطبیق میکردم. از ثانی یعنی اونجایی که مفعول حذف بشه و این فعل کنایه از مفعول خاص نباشه، مثل قول خدای متعال. حالا چرا این قسم رو مقدم داشت؟ با اینکه این دومه، ما قاعدتا باید کدوم رو اول بحث میکردیم؟ اول رو، شده دوم. میگیم این که اول اینه از این بحث کردیم به خاطر اینه که بحثش کمه. دوم، مثل قول خدای تبارک و تعالی، قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، بگو ای پیامبر آیا مساویند آنان که میدانند با آنان که نمیدانند؟ یعنی مساوی نیست. بیان اشاره هم خیلی زیباست، خوب توجه کنید تفسیر رو. یعنی مساوی نیست کسی که یافت شده لهو، برای اون کس حقیقت علم. مساوات بین معلومه یا بین علمه؟ بین علمه. معلوم یعنی مفعول، یعنی نحو، صرف، طب، هندسه، شیمی، فیزیک، بنایی، نجاری، آهنگری. مساوات بین معلوم نیست، بین علمه. یعنی مساوی نیست کسی که یافت شده برای اون کس حقیقت علم، و کسی که یافت نشده برای اون کس حقیقت علم. پس بکوشید تا میتوانید در راه علم، تا میتونید درس بخونید. عظمت به علم است، شرافت به علم است، دنیا و آخرت به علم است، رستگاری از راه علم است. انسان تا دانا نشه، تا عرفان پیدا نکنه، رستگار نخواهد شد. پس غرض اثبات علم است برای ایشان و نفی علم است از ایشان از غیر اعتبار عموم در افراد فعل و نه هم خصوص در افراد فعل. اصلا کاری نداریم بگیم چه علمی، هر علمی، یه علم یا ده علم، کار به اینا نداریم. ما میخوایم مساوات رو بین خود دانسته و ندانسته قرار بدیم، کار به مفعول نداریم، کار به معلوم نداریم. و از غیر اعتبار تعلق علم به معلوم خاص یا به معلوم عام کاری نداریم، به معلوم اصلا. پس اینجا دو بحثه ها، یه بحث اینه که درباره خود علم نظری به عموم یا خصوص نداریم، نمیخوام بگیم همه دانسته ها با همه ندانسته ها. یکی هم درباره مفعول کاری به معلوم خاص یا معلوم عام نداریم. پس کار ما بین خود علم و عدم علمه. و انما قدم ثانی، چرا ثانی رو مقدم داشت؟ به علت این که ثانی به اعتبار کثرت وقوعش اشد تماماً به حاله، شدیدتر است از حیث اهمیت دادن به حال او. چون ثانی به اصطلاح کثیر الوقوعه، ما بیشتر بهش اهمیت دادیم. این دلیل شارحه. بنده هم خودم یک دلیلی براتون آوردم. دلیل ما چی بود؟ این بود که بله کم هست، این قسم کمتر مقدمش کردیم. از سکاکی و ذکره، از اینجا میخواییم بریم سر بحثی که آقای سکاکی کرده، که من براتون ربطش گفتم، ربطش بین الف و لام بود با حذف مفعول. سکاکی ذکر کرده در بحث افاده لام استغراق را. مفعول ذکره چیه؟ نخه انهو مفعولشه. ذکر کرده چرا؟ چه چیز رو ذکر کرده؟ ذکر کرده این موضوع رو که اذا کانه، که هرگاه بوده باشد مقام خطابی نه استدلالی. اینم تذکر بدم. ببینید مقامات فرق میکنه. یه وقت مقام مقام استدلاله، یه وقت مقام مقام خطاب است. استدلال اونجایی است که ما صغرا میاریم، کبرا میاریم، نتیجه میگیریم، قیاس میسازیم و میخواهیم طرف رو خالیش کنیم. اینو میگن استدلال. خطابی کجاست؟ خطابی اونجایی است که ما کاری به برهان و دلیل نداریم. یک کلماتی میگیم که همه کس پسنده، از مظنونات درست شده و همه تقریبا اون رو میپسندند. مثل این است که میگیم عدالت خوبه، ظلم بده، ستمکاری بده. این طور کلماتی که درباره اخلاقیات و عموم مردمم بهش علاقه دارن و میپسندند بی دلیل و بی استدلال، به اینها میگن مطالب خطابی. و اون چی که با صغرا و کبرا و دلیل و نتیجه باشه بهش میگن استدلالی. حالا گفته وقتی که مقام مقام خطابی باشه، مثل قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم، المؤمن غر کریم، قر و قر نخونید، و المنافق خب بون لعیم. بیشتر روایات ما جنبه خطابی داره. و بعضی روایات جنبه های استدلالی داره. مثلا نهج البلاغه رو که نگاه میکنید، بعضی خطبات استدلالی هست، کیفه استدلال. اونهایی که درباره خداوند هست، درباره وحدت پروردگار هست. ولی یک قسمت ها هم خطابی هست. حالا اینجا درباره مؤمن پیغمبر فرموده المؤمن غر کریم، مؤمن زود باوره و دست و دل بازه. دو علامت برای مؤمن بیان کردن. یکی زود باوری. زود باوری بی معنا نیست که مثلا خل باشه ها، ساده باشه، اینجوری نه. این خوب من براتون توضیح بدم، این خودش یه مطلب مهمیه که اصلا مؤمن چجوریه. خب در روایات دیگه هم داریم که مؤمن کیسه، المؤمن و کیسه، یعنی زیرک. اینجا که فرموده غر یعنی زود باور و ساده، خب این دوتا با هم تناقض پیدا میکنه. ولی من اینجور که عرض میکنم تناقضش کاملا از بین میره. ببینی بعضیا در درون خودشون خورد شیشه دارن، یعنی دروغ گفتن با نفسشون، با قلبشون عجین شده. بعضی اینجور خیانت، تقلب، دروغ، دورنگی، دروغی، اصلا ذاتشون اینجوره ها، خمیرشون اینجوریه بعضی ها. اینا از هر کس هر سخنی رو بشنون حمله بر چی میکنن؟ حمله بر دروغ میکنن. اینا اینجور افرادیه، نه که خودش دروغ در ذاتش هست. اگر نعوذ بالله امام زمان علیه السلام براشون صحبت کنه، میگه یارو به نفع خودش داره حرف میزن، مثل هیچ براش ارزش قائل نیست. و اینجور افرادم بهتون عرض کنم هیچ وقت هدایت نمیشن، چون سخن هر نصیحتگری رو حمله بر قرض میکنن، میگه برای خودش میگه، مقام پرستی. واعظان که این جلوه بر محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میرون اون کار دیگر میکنن، اینجوری حملش میکنن. اما آدم مؤمن چجوره؟ آدم مؤمن پاک سرشته، اولا و به ذات هر سخنی رو که میشنوه حمله بر چی میکنه؟ حمله بر صحت میکنه، حمله بر درستی میکنه، ولی البته احتمال خلافم میده. اینش مهمه ها. آدمایی که خیلی ساده و حل و ملن، اینا خب بیچارا خوبن، قلبشون خیلی پاکه، این تا اینجاش خیلی خوبه، ولی یه احتمال خلاف نمیدن. مثلا یه نفر بهشون میگه که آقا دارید 2000 تومان به من قرض بدی، الان بهت میدم، من مسافرم از راه اومدم. بیچاره میری فوری در میره بهش میده، احتمال نمیده که حالا شاید، اول باور میکنه، بعد احتمال نمیده که شاید این کلا بردار باشه، این احتمال اصلا نمیده. اما مؤمن کیس هم قره، یعنی در درون شیشه خورده نیست، زود باور میکنه، هم از اون طرف زیرکه، پیش خودش میگه خب نکنه حالا این کلاوردار باشه، احتمال اووریش رو هم میده. این غیر به این معناست که انسان در درونش چون خدشه نیست، همه چیز رو به پاکی میپذیره، ولی از اون طرف زیرکی هم داره، کلا هم سرش نمیره. این شرح این روایت بعد از درس، حالا چون نمیخوام اینجا تکرار بشه. مؤمن قر کریمه، کریمم هست، این دست و دلوازه، خیلی اینجوری کنسک و دست بسته نیست. منافق خب، خب نقطه مقابل قره، یعنی چه؟ یعنی درونش شیشه خورده داره. پاکترین افراد اگه براش صحبت کنه، این اون رو به هیچ میگیره، میگه هیچ ارزش نداره. لعیمم هست، لعیمه یعنی میبینی سرت برای 1 قرون، برای 2000، برای 1 تومن، برای 10 تومن، میبینی سر و پا میشکنه، دعوا را میندازه برای یه چیز جزئی. خب اینا معنای روایات بود که خیلی هم ارزش داشت که روشن بشه. حالا سکاکی در بحث الف و لام حمل کرده معرف بلام رو، چه مفرد باشه یا جمع باشه، بر چی؟ بر استغراق. مثلا در همین مثال که مقام خطابی هم هست، مؤمن رو حمل کرده بر چی؟ عموم مؤمنین، هر مؤمنی اینجوره. و منافقم حمله بر عموم کرده، چرا؟ به علت ایهام، ایهام اینجا به معنی اعلامه، به علت اعلام این که قصد به سوی یک فردی دون فرد دیگر، دون به معنای غیرها، با تحقق حقیقت در هر دو فرد، ترجیح دادن مر یکی از دو فرد متساویست بر دیگر. خب اینجا مراد از حقیقت چیه؟ میگیم در المؤمن منظور از حقیقت، حقیقت ایمانه. یعنی من میبینم این آقا ایمان داره، این آقا هم ایمان داره. خب حالا اگر من بگم این آقا غیر کریمه و این آقا نیست، ترجیح دادن یکی از دو متساوی است بر دیگری، با اینکه حقیقت در هر دو چیه؟ موجوده. حقیقت چی بود؟ ایمان. در منافق هم همینه، المنافق و خبن لئیم. خب اون منافق، اونم منافق، من بگم این منافق خوب است، این منافق بد است، که نمیشه دیگه. اگه منافق و همه منافقن، یعنی هر دوشون منافقن. آهسته معنا میکنم چون اینجا دست انداز داره. گفتیم ایهام یعنی چه؟ اعلام. خب ثم ذکره، بعد ذکر کرده آقای سکاکی در بحث حذف مفعول اینجوری گفته، گفته گاهی می باشد حذف مفعول برای قصد به نفس فعل، یعنی کاری به معلوم نداریم، کاری به مفعول نداریم، قصد روی خود فعله. کی ما این کار رو میکنیم؟ در وقتی که یا به سبب نازل ساختن متعدی رو به منزله چی؟ لازم. در حالی که رونده است در مثل فلانون یعطی به سوی معنی یفعل الاعطاء و یوجد هذه الحقیقه. ببینید فلانون یعطی مفعول درش ذکر شده یا نه؟ نشده. چرا نشده؟ چون نسیان منسیا شده. چرا نسیان منسیا شده؟ به خاطر اینکه نظر به معنای یفعل الاعطاء، نظر به معنی یوجد هذه الحقیقه است، یعنی این حقیقت ازش ایجاد میشه، این شخص اعطاء میکنه. چی؟ کاری به چی نداریم، غرضمون روی خود فعله، غرضمون روی حقیقت اعطائه. ایهامن، ایهامن اینجا هم به معنی اعلامن، به خاطر اعلام کردن مر مبالغه به طریق مذکور، به طریقی که ذکر شد در افاده لام استغراق رو. اونجا گفتیم لام مفید معنای استغراق برای دلالت بر عموم و برای اینکه ترجیح احد المتساویین علی الاخر نشه. پس قرار داده مصنف قول سکاکی رو که گفته به طریق مذکور، ای به طریق مذکور رو مصنف آورده سر چی؟ آورده اشاره قرار داده به قول سکاکی که گفته ثم اذا کان المقام خطابیا لا استدلالیا حمل المعرف باللام علل چی؟ استغراق. به این مطلب اشاره داده و به سوی این مطلبم اشاره کرده به قولش که گفته ثم، ثم یعنی بعد از بودن غرض ثبوت اصل فعل و تنزیل فعل رو به منزله لازم از غیر اعتبار بودن اون فعل کنایه، ثم اذا کان المقام خطابی، یا زمانی که مقام خطابی باشه که کفایت میشه در اون مقام به مجرد ظن نه استدلالی که طلب میشه در اون مقام یقین برهانی، وقتی اینجور باشه فایده میده مقام ما یا فایده میده فعل ما ذالک رو، ذالک یعنی بودن غرض ثبوت فعل رو برای فاعل یا نفی فعل رو از فاعل به طور چی؟ مطلق. یعنی این فعل بی مفعول، فعل مطلق می فهماند این مطلب رو با تعمیم. ما نظرمون به تعمیم نیست، ولی وقتی مفعول رو حذف کردیم تعمیم خود به خود چی میشه؟ پیدا میشه. یه مثال بزنم، مثل این است که شما نظرتون این نیست که این علف از این زمین سبز بشه، ولی وقتی که این زمین رو آب دادید خود به خود این علف پیدا میشه. ما غرضمون نه به تعمیم بود نه به تخصیص بود، ولی وقتی مفعول رو حذف کردیم خود به خود معنای تعمیم ایجاد میشه، پیدا میشه. حالا چرا معنای تعمیم پیدا میشه؟ به خاطر دفع تحکم، اون تحکمی که لازم میاد از حمل کردن فعل رو بر فردی دون فردی. اگر ما بخوایم یک فرد فعل رو در نظر بگیریم، ترجیح بلا مرجح میاد، پس باید حمله بر تعمیم کنیم. حالا شارح میخواد همین مطلب رو بیشتر توضیح بده، بیشتر تحقیق کنه دربارش، و اینجوری گفته. و تحقیق این مطلب اینه که معنای یعطی در این هنگام یفعل الاعطاء، پس اعطاء معرف بلام حقیقت حمل میشه. خب خوب دقت بکنید، فلانون یعطی کاری به علف لام چیه؟ نداشت، مربوط بود به حذف مفعول. ولی شارح کلام رو یه جوری برگردونده که این رو ترجمه میکنه به علف لام. دقت کنید، میگه تحقیق مطلب اینه که معنای یعطی، فلانون یعطی، خب این فلانون یعطی الان میشه از باب حذف مفعول. در این هنگام معناش یفعل الاعطاء، یفعل الاعطاء. الاعطاء چی داره؟ الف لام. این الف لام همون الف لام استغراقه، و این حذف مفعولم همون دلالت بر عموم استغراقی هست، هر دو با هم در اینجا آورده. پس اعطاء معرف بلام حقیقت حمل میشه در مقام خطابی بر استغراق اعطاء. فلانون یعطی یعنی اصلا کارش اعطاءه. چی؟ نفرس چی؟ اصلا اهل عطا هست، حالا هرچی باشه. و شمول اعطاءات مبالغتن، به خاطر مبالغه، نمیگیم فرش میده، خانه میده، لباس میده، پول میده، کتاب میده، اینه نمیگیم، میگیم اعطاء میکنه. لئلا یلزم، برای اینکه لازم نیاد، ترجیح احد المتساویین علل آخر. خب لا یقال افادت و تعمیم فی افراد الفعل تنافی کون الغرض از ثبوت او النفع عنه مطلقا. لا یقال میخواد همون اشکالی رو بکنه که بنده در ضمن بحثم برای شما عرض کردم. اون اشکال اینه که ما گفتیم اگر مفعول رو حذف کنیم، اصلا نظر به افراد فعل به طور عموم یا خصوص نداریم. نظر به مفعول فعل به طور عموم یا خصوص نداریم. ما اینه گفتیم. چطور شارح حالا اینجا میگه که اگر ما مفعول رو حذف کنیم افاده چی میده؟ افاده تعمیم. اونجا میگید که منظور نیست، اینجا میگید افاده تعمیم هست. من جوابش رو برای شما عرض کردم که یه وقتی یه چیزی منظور نیست اما پیدا میشه. هدف شما این نبود که علف سبز بشه، ولی خب وقتی زمین مرطوب شد خود به خود علف هم سبز میشه. اینجا ما نظر به تعمیم نداشتیم، نظر به خود فعل بود. نظرمون این نبود که کسی همه چیز رو بداند با اون که چیزی را نمیداند، منظورمون این نبود. منظورمون این بود که دانسته با ندانسته برابر نیست، ولی خب تعمیم ضمناً پیدا میشه. پس تعمیم یک چیزی است که پیدا شده ولی خواسته نبوده، ناخواسته ایجاد شده. میفرماید که لا یقال، گفته نشود که افاده تعمیم در افراد فعل منافات داره با بودن غرض ثبوت یا نفی از فعل رو به طور مطلق، یعنی از غیر اعتبار عموم و از غیر اعتبار خصوص. لعنا نقول، به علت این که ما میگیم قبول نداریم این مطلب رو که منافات داشته باشه، پس ذالک میخوره به چی؟ به منافات. فَإِنَّ عَدَمَ كَوْنِ شَيْءِ مُعْتَبَرًا فِي الْقَرَضِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمُ كَوْنِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمُ كَوْنِهِ مُفَادًا مِنَ الْكَلَامِ. عبارت قشنگی است. ما میگیم که منافاتی نداره. چرا منافات نداره؟ به علت این که نبودن یک شیء معتبر در غرض، این لازم ندارد نبودنش مفاد از کلام، یعنی یک چیزی در غرض متکلم نبوده، اصلا منظور متکلم اون چیز نبوده، ولی اون چیز از ضمن کلامش مفاد شده. مثل همون آیه‌ای که اول کتاب براتون آوردم، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. یکی هم اون آیه دیگه که و حمله و فصاله 30 شهرا. از این دو آیه یک چیزی در میاد که اون چیز غرض متکلم یقینا نبوده. پس یه وقتا یک چیزی در میاد که غرض نیست اما مفاد هست. همون مثالی که من زدم خیلی مثال زیبایی بود. هیچ برزگری دلش نمیخواد که علف هرزه داشته باشه در زمینش، ولی خب چه کنه که اون مفاد هست علف هرزه اما مورد غرض نیست. اینجا هم همینه. اینجا عموم مفاد هست ولی مورد غرض و منظور متکلم نیست. ببینید عبارت باز معنا میکنم. به علت این که نبودن یک شیء معتبر در غرض، لازم ندارد نبودنش رو مفاد از کلام. یعنی اینطور نیست که اگر غرض بهش تعلق نگیره در کلام هم پیدا نشه. نه، خیلی چیزا هست که غرض بهش تعلق نمیگیره ولی مفاد میشه، پیدا میشه. و از همین جاست اون مثل معروف که میگن انسان از هر چه بدش بیاد سرش میاد. و مثل دیگه که میگوین مار از بوی پونه بدش میاد ولی در لانه‌اش سبز میشه. پس بین اون مفاده ولی غرض نیست. غرض مار این نیست که پونه اونجاها سبز بشه، ولی خب چه کنه، بهار میاد و سبز میشه. خب فتعمیم، پس تعمیم مفاد هست اما مقصود نیست. اون پونه ها مفاد هست اما مقصود نیست. علف های هرزه مفاد هست اما مقصود نیست. ولی بعضهم فی هذا المقام تخیلات فاسده، و برای بعضی از شارحین کتب متن مصنف در این مقام تخیلاتی فاسد و باطل که فائده ای در تحت اون تخیلات نیست. حالا ما بیاریم بگیم فلانی اینجور گفته فلانی اونجور گفته، ردش کنیم، وقت طلبه ها رو بگیریم اشغال کنیم، هیچ فایده ای نداره. ما تخیلات فاسده رو بیان نمی کنیم اما اشاره مطلب، ریشه و عنصر کلام رو آوردیم و بیان کردیم و این کافیست. فلم نتعرض لها، پس ما متعرض اون تخیلات فاسد نخواهیم شد. به حمد الله قسم اول رو تمام کردیم که در کلام ما قسم اول بود. حالا قسم دوم که در کلام مصنف قسم اوله که گفتیم این دامنه داره، انشالله برای فردا.